أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عن مولانا ومقتدانا امير المؤمنين علي عليه السلام كل معدود منقذ كل معدود منقذ وكل متوقع آت. هر شمردنی پایان میپذیرد و هر چیزی را که انتظار میکشیدی خواهد رسید. این ویژگی دنیاست. ویژگی دنیا این است که هر چیزی که شمردنی هست، 50 سال، 60 سال، 70 سال، بالاخره یک جایی قطع میشه و اون چیزهایی را هم که آدم انتظار میکشد خواهد رسید. این هم وضعیت دنیاست، یعنی هر چیزی که خداوند مقدر کرده که برسد خواهد رسید. این کلمه قصار 75 نهج البلاغه است. خب، سخن پیرامون قصد اقامه عشره بود و در این مسئله که محور بحث هست، 7 فرع را با عنوان جناب سید ذکر کرد. 7 فرعی که باز خودش چند فرع داره. فروع را با این محور بیان کرده ایشان، ولی بر این محور باقی نمانده. اذا تحققت الاقامت و تمت العشرت و اولا، اگر اقامه تحقق پیدا کرد چه عشره تمام بشه چه نشه، نماز 4 رکعتی باشه. و بدا للمقیم الخروج الى ما دون المسافه، و مقیم بدا براش حاصل شد که به مادون مسافت بره، ولو ملفقتن فللمسألت صغر. عرض کردیم که اینجا ایشون تیتر رو مادون مسافت قرار داده، اما پایبند به مادون مسافت نمانده. همین از ثانیه مسافت مادون مسافت نیست. خب، صورت اول این بود که عازم علی العود الی محل الاقامه باشه و بخواد ده روز دیگر بماند. اینجا حکمش وجوب تمام هست، چه در ذهاب، چه در مقصد، چه در عیاب، چه در محل اقامه اولا، یا حتی اگر بخواد در کمتر از مسافت در غیر محل اقامه اولا بماند، در یک روستای دیگر بماند، اما کمتر از ده. دلیلش چیست؟ دلیلش اون کبرای کلیست که کسی که محکوم به تمام هست، وظیفه‌اش همچنان تمام، مگر آنکه مسافت برود. علاوه بر آنکه عرض می کنم که صحیحه ابی ولاد را هم در این مسئله داشتیم، صحیحه ابی ولاد می گفت اگر نماز چهار رکعتی خونده تا خارج نشده، این خروج، خروج سفری است، نمازش تمام است. برخی از بزرگان این خروج رو اعم گرفتند از خروج سفری و خروج غیر سفری، لذا در این مسئله احتیاط به جمع کردند، چون خروج سفری و غیر سفری مد نظر اینها بوده، لذا این مسئله رو، احتمال احتیاط رو در این مسئله دادند. ولیکن ظهور روایت، ظهور در خروج سفری هست، اصلا به خروج غیر سفری این روایات خروج بیان نمی کنند. ملاک رو در حقیقت مسافت میگیرند. خب این صورت اول. صورت دوم این مسئله این است که این مقیم عازم بر عدم عود به محل اقامه است. اینجا صوری دارد. از سورة الاولا این که آمده قم و قصد ده روزم کرده، از قصد ده روز میخواهد برود مثلا به علی آباد قم که مسافت. خب این جای بحث نداره که ذهابن مقصدن، همه این جاها رو این باید نماز رو شکسته بخوانه. عبارت را بخوانم الثانیه ان یکون آزمن على عدم العود الى محل الاقامه. داره بیرون میره و نمیخواد دوباره برگرده به قم. و حکمه وجوب القصر اذا کان ما بقی من محل الاقامه الى مقصده مسافتن، مادامی که از محل اقامش تا مقصدش مسافت باشه. عبارت جناب سید قدری در اینجا پیچیدگی داره. میدانید که عروه را جناب سید نوشته داده به دو برادر کاشف الغطا، شیخ احمد و شیخ محمد حسین. اینا مباحثه کردند، عرب هم بودند و ویراستاری کردن با عبارت فصیح. حالا اینجا چطوری شده به این شکل سامان دادند؟ مرحوم ناینی، مرحوم آقا جمال گلپایگانی میگن لا یخفا ما فی العبارت من الغلق والغموز. مرحوم آل یاسین که خودش عرب هست میگه عبارت المقام لا یخلو من تشویش. مرحوم آقای مرعشی میگه عبارتو قاصرتون عن تعدیت المراد والخطب سهل بعد وضوح. خب مطلب روشنه. در این فرع دوم دو صورت هست. صورت اول این است که این تصمیم داره بره علی‌آباد قم که مسافت 8 فرسخ از جای از قم که محل اقامه قصد اقامه کرد. روشن است جایی که قصد اقامه کرده و میخواد بره به اون مسافت، مسافت حکم تقصیر رو داره و حکمه وجوب القصر اذا کان ما بقی من محل اقامتهی الى مقصدهی مسافت. این صورت اول. صورت دوم، صورت دوم این است که میره بدون مسافت ولیکن از دون مسافت برمیگرده دوباره محل اقامه ولیکن نمیمانه، از اونجا میخواد بره سلفجگان. روشن شد. صورت اول آن است که او داره بیرون میاد و مسافت هم میره، مثال زدیم به علی‌آباد. صورت دوم آن است که میاد مادون مسافت و بر میگرده به محل اقامت، مدا بر نمیگرده برای موندن، بر میگرده برای. یا مثالی که نجفی ها تو مباحث فقهیشون می زدن، او آمده نجف قصد اقامه کرده، ولیکن آمده به کوفه، کوفه مسجد کوفه نماز بخونه، اماکن زیارتی کوفه را هم زیارت کنه، بعد برمیگرده به نجف، نه برای موندن، بلکه برمیگرده که بره به کربلا. این صورت دوم هست. او کان مجموع ما بقی مع العود الى بلده او بلد آخر مسافتا، این هم مسافت، منتها یک بحثی در آغاز صلات مسافر داشتیم، اون بحث این بود که آیا مسافت تلفیقی هم کفایت می کند یا مسافت تلفیقی کفایت نمی کند. گفتیم که تفاوتی ندارد که مسافت امتدادی باشد، هشت فرسخ باشه، یا مسافت مسافت تلفیقی باشه، منتها بسیاری از بزرگان گفتن به شرط این که در این مسافت تلفیقی ذهاب کمتر از چهار فرسخ نباشه، ذهاب کمتر از چهار فرسخ نباشه، اگر کمتر از چهار فرسخ بود این مسافت اون مسافت شرعی نیست. مرحوم سید این اعتقاد رو نداشت، لذا در این مسئله چنین می فرماید: او کان مجموع ما بقی مع العود الى بلده او بلد آخر مسافتن، ولو کان با بقیه اقل من اربعتن علی الاقوا من کفایت تلفیق، ولو کان الذهاب اقل من اربعه. بزرگانی که اینجا ذهاب را شرط کردن اقل از اربعه نباشد، مثل مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی، گفته است بل اذا کان اربعه او ازید. مرحوم نائینی آقا جمال گلپایگانی اسمان متقی خونساری عراکی، این بزرگان قد تقدم مرارن ان الاقوا خلافه. بله، مرحوم آقای خویی هم تا تقدم ان الاغواء خلافه. همینطور بزرگان دیگر مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای میلانی، مرحوم آقای اسد احمد خونساری، مرحوم آقا ضیاء، این بزرگان گفتن که اگر ذهاب کمتر از 4 فرسخ بود، این اون مسافت شرعی نیست. اینجا با توجه به اقوالی که در این عرصه هست و ما در جای خودش مفصل این اقوال رو گفتیم، از اون جاهایی است که جای احوت الجمع بین القصر و تمام هست، به علت اینکه هر دو طرف دلیل در موردش هست، در هر دو طرف دلیل هست، بنابراین احوت در این مسئله آن است که اونجا که امتدادی است، جای هیچ گونه بحث و تردیدی نیست که صلاتش قصر خواهد بود. اما اونجا که به اصطلاح دون مسافت است تا آخر، دون مسافت است، میره میاد به منظریه قم مثلا و بعد میگرده، یا این که میاد در یه روستایی نزدیک منظریه میمانه، در این گونه مسائل باز تردیدی نیست که تمام است، دون مسافت است و تمام است. صورت سوم، اونجا که دون مسافت است ولیکن ذهاب اقل از 4 رکعته، معذرت میخوام 4 فرسخه، ذهاب اقل از 4 فرسخه، اینجا بر اساس اون مبناست. اگر ما مسافت تلفیقی رو مطلقا پذیرفتیم، مثل جناب سید که مطلقا پذیرفته، مسئله روشنه و میگوید این مسافت است. ما مثالی که زدیم گفتیم که تا منظریه آمده، از منظریه هم میخواد بیاد قم، بره سلفچگون، بره اونجا مثلا، نمیخواد بماند دوباره در قم. مثال نجف را هم از اینجا زدیم که میاد کوفه، از کوفه میاد نجف که بره به طرف کربلا.
در خصوص مسافت تلفیقی، چه ذهاب چه عیاب کمتر یا بیشتر با سواری که مطرح میشه، در اینجا مرور به مکانی که در اون حالا وطنش باشه یا محل اقامه نشده باشه، در مسافت تلفیقی چه این تصویر میشه؟
بله،
در اینجا داره برمیگرده.
این شما تنها به قاضی رفتید و راضی برگشت، وطن با محل اقامه فرق میکنه. میفرمایید چه مرور بر وطن کرده باشد چه مرور بر محل اقامه کرده باشد. خب این چه، چرا ما قبول نداریم؟ اگر مرور بر وطن کرده باشد تمامه، بله، اما بر مرور بر محل اقامه، شما اون روایت رو که در رابطه با مکه بود، اونجا محل بحث بود که او نمازش رو تمام بخونه، اون وقت این بحث رو مطرح کردیم به چه دلیل تمام بخونه، این که رفته عرفات و عرفات مسافته. مگر شما بگید که جایی که قصد اقامه کرده مثل وطن، خب گفتیم که این رو هیچ کس نگفته، مگر کسانی بگن اصلا حساب مکه از جای دیگر، جاهای دیگر جداست. خب این هم نپذیرفتیم. چرا نپذیرفتیم؟ مرحوم آقای خویی گفت الدلیل رو خامس، دلیل رو خامس ایشان چیه؟ اینکه اگر واقعا چنین مسئله‌ای مطرح بوده که قصد اقامه در مکه با همه جاها مخالفه، همه جاها، قصد اقامه در مکه مثل تبتنه، اگر چنین چیزی مطرح بود منتشر میشد، به عنوان یک حکم پخش میشد، مورد قبول قرار میگرفت. این دلیل خامسی که مرحوم آقای خویی. پس این چه و چه ای که شما میفرمایید، چه قصد اقامه چه تبتن، این خلاف فقه شیعه است.
در روایت اهل مکه اینجا در رفت یه مسافت میکنه،
بله،
در رفت یه مسافت میکنه، بعد میگم به منزله اهل مکه، بله،
در به منزله اهل مکه، این که امام فرمود به منزله اهل مکه، این تنها با مبنای این درست میشه که قصد اقامه مثل وطن، قصد اقامه مثل وطن، و این رو هیچ کس نفرموده که قصد اقامه در حکم وطن. بنابراین کسی که از منظریه آمده قم، ولی نمیخواد قم بمانه، میخواست قم بمانه نمازش تمام بود، میخواد از قم بره طرف سلفجگان، و تا سلفجگان مسافت هست. اینجا موضعتون رو باید مشخص کنید، بگویید که آیا در اینجا شما شرط میدانید اینکه در مسافت تلفیقی ذهاب چهار فرسخ باشه یا نه؟ اگر شما آمدید گفتید که ذهاب چهار فرسخ هم نبود، اشکال نداره، خوب تمام مسئله و مسافت تحقق پیدا میکنه. اما اگر ذهاب کمتر از چهار فرسخ بود، مسافت تحقق پیدا نمی کند. این از این مسئله. خب این مسئله چهار با پیچیدگی که عبارت جناب سید ماتن داشت. خب از ثالثه ان یکون عازمن، حالا برای اینکه فرمایش مرحوم آقای خویی هدر نره، با اینکه تیتر کلامشون این بود اذا تحققت الاقامت و تمت العشرت و اولا و بدال المقیم الخروج الى ما دون المسافه، خب میاد از ثانیه ان یکون آزمن علا عدم العود الى محل الاقامه و حکمه وجوب الغسر اذا کان ما بقی من محل اقامتهی الى مقصدهی مسافتن. قرار بود که شما مادون مسافت تیتر کلامتون باشه، در حالی که اذا کان ما بقیه من محل اقامته الى مقصدهی مسافتن، از اون تیتر بیرون آمدید شما.
خب این مسورت دوم دو شفت داشت، یعنی دو خروج داشت، خروج اولی مادون مسافت جزا در زیل مسئله قرار میکنه.
عرض میکنم که دومیش مادونم، اما اولی چی؟ اولی چی؟ اولی یعنی همینی که الان گفتی،
مسافت
حسن تو. باید در تقسیم بندی طوری قرار بدید که این هم مادون مسافت باشه. والامر سهل، چرا والامر سهل؟ ما میخوایم حکم خدا رو بگیم، حالا این حکم خداوند اون تیتر رو داره یا اون تیتر رو نداره چندان مهم نیست. خب از سال سه ان یکون آزمن علل عود الى محل الاقامه من دون قصد اقامت مستعنفه، لکن من حیث و انهو منزلون من منازلهی فی سفره الجدید و حکمه وجوب القصر ایزن فی الذهاب و المقصده و محل الاقامه. صورت سوم این است که عازم بر عود به محل اقامه است، منتها بدون آن که قصد اقامه جدید در اینجا داشته باشه. از اینجا هم میخواد رد بشه، عازم بر عود به محل اقامه است و نمیخواد اینجا بمانه، از اینجا میخواد بره دلیجان. اینجا در قم به عنوان منزلی از منازلش در سفر جدیده، قبل از اون قصد دون مسافت داشته، فرض کنید می آمده تا منظریه، بعد تصمیم گرفت از منظریه بره طرف دلیجان. خب باید بیاد قم بره دیگه، اینجا او آمده و دوباره آمده قم، نمازشو تمام به خانه یا شکسته،
منزلش قم هست،
بله منزلش نیست، فرض اینه. او نیامده که قم بمانه، آمده قم که از قم عبور کنه بره. و فرض اینه اون مقصدش مسافته، او هم مسافر دیگه. ما توجه داشته و داریم که قصد، کسی که قصد اقامه می کند، تخصیص در حکم مسافره نه تخصص. روشن است که تخصص نیست. یعنی چی؟ یعنی نمی شود گفت مقیم اصلا مسافر نیست. نه، مقیم مسافر است، منتها شارع مقدس در اینجا حکم دیگری برای او قرار داده است. حکم دیگرش این است که نمازش رو با شرایط و ضوابط باید تمام بخونه. پس اینطور نیست که مقیم مسافر نباشه و وطنش باشه و مرور بر وطن کرده باشه و نه، بلکه این ضابطه خودش را داره. مثالی داره میزنیم، از منظریه آمده میخواد بره دلیجان، خب مسافت. اینجا هم منزلون من منازل سفره و حکمه وجوب القصر ایزن فی الذهاب و المقصد و محل الاقامه. چرا در محل اقامه این چنین وضعش؟ به دلیل اینکه الان دیگه محل اقامتش نیست، بلکه منزلون من منازله هست. این ثالثه را انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.